کنه و اگر نگاهی به متون دینی و فقهیمون داشته باشیم، برداشت‌ها و مضامین اخلاقی بسیار بالایی وجود داره که همه اینها رو طرد میکنه و باید به صورت اطلاق و به صورت کاملا جامع در صورت استطاعت باید از سالمندان عزیز و بزرگوارمون، حالا چه مسئله مالی باشه یا غیر مالی، باید از اونها حمایت بشه. اگر اجازه بدید امروز هم برنامه رو و ابتدای بحثمون رو با ای دکتر هدایت‌نیا شروع بکنیم، با توجه به اینکه ما یک بحث استطاعت فرزندان رو مطرح کردیم. خب اگر بیاد و این فرزند استطاعت مالی نداشته باشه چه باید بکنیم؟
ممنون از توضیحات شما. با اجازه های دکتر احسانی فر، راجع به موضوع بحث، حسب اینکه این سالمندی که ما راجع بهش گفتگو میکنیم والدین باشن یا زوجین، یه مقدار بحث متفاوت میشه. یعنی چگونه؟ فرض بفرمایید ما سالمندی که راجع بهش صحبت میکنیم زنیست که شوهرش در قید حیات. خب در درجه اول نفقه زن بر عهده شوهره و تعهد شوهر به انفاق هم مقید به استطاعت مالیش نیست، اطلاق داره.
بله.
ولی اگر نفقه همین زن سالمند رو یا مرد سالمند رو بر عهده فرزندان داریم مورد مطالعه قرار میدیم، اینجا تعهد به انفاق در رابطه اقارب مشروط به استطاعت منفقه. این تو فقه ما آمده، در قانون هم در ماده 1198 منعکس شده، صریحا آمده کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. تمکن هم معنی کرده، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.
بله.
در ادامه هم گفته برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته بشه. مثلا خود این فرد ممکنه متأهل عیالوار بچه‌هایی داره، اونا رو هم با تامین کنه. خب بنابراین ما اینجا با یه فرضی مواجه هستیم که سالمند در درون خانواده نیازهای مالیش تأمین نمیشه. فقط اینجا بحث مالیه، چون حتی اگر فرزندان فاقد تمکن مالی باشن نیازهای عاطفی والدینی که میتونن تأمین کنن، اونجا دیگه عذری ندارن، قطعا قصور یا تقصیره بلکه. ولی در خصوص مسائل اقتصادی، خب وقتی نداره، تمام تلاش شما انجام میده و نمیتونه، با توجه به تعریفی هم که برای نفقه اقارب به ویژه در فرض سالمندی آوردیم که دارو و پرستار و ای بسا خونه هم که براش در نظر میگیرن باید داره امکانات خاصی باشه که بتونه سالمند در اون سن واقعا راحت زندگی کنه، ای بسا از توان افراد در شرط عادی خارج باشه. این که اولویت با این است که سالمند در درون خانواده در آغوش فرزندان خودش باشه، این مسئله است که در قوانین ما هم تصریح شده، از جمله در بند هفتم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبری معظم انقلاب آمده است که فرهنگسازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده. بنده گمان میکنم به جای اینکه دولت مثلا مراکز سالمندان رو تأسیس کنه که سالمند تو مرکز نگهداری از سالمندان دوران سالمندیشو بگذرونه، اگر همین هزینه با یه سازوکاری در اختیار بچه‌هاش قرار بگیره، بچه‌ای که توان مالی ندارن، یا کمک بشه که اینا خونه مناسبتری داشته باشن و سالمند رو پدر مادرش رو در آغوش خودشون نگه دارن، این مطمئنن به اون تکریم سالمند نزدیک‌تره تا سالمند رو از درون خانواده جدا کنیم، بگیم اینا خونه مناسبی ندارن، جاشون تنگه، درآمد کافی ندارن، پس ببریمشون مرکز سالمندان. یه نکته من عرض بکنم، از فرمایشات های دکترم استفاده کنیم، بعد ادامه میدیم که راه حل عملیاتی ما چیه. من گمان میکنم بعضی سالمندان عزیزی که راجبش صحبت میکنیم و قبلا عرض کردیم ما هم در آینده بهشون ملحق خواهیم شد، از جهتی شبیه کودکانی هستن که فکر کنم جامعه شناسان واژه شبه یتیمی رو براشون به کار میبرن. شبه یتیمی میگه یتیم نیست، ولی شبیه یتیمه. یعنی چی؟ پدر مادر داره، ولی پدر مادر توجه کافی به این بچه ندارن به لحاظ عاطفی. این وضعیتش ظاهرا بدتر از واقعا کودکان یتیمن. چرا؟ چون کودکانی که واقعا بی کس و کار هستن دیگران ترحم میکنن و شاید این ترحم از حد نیاز طبیعی این کودک هم فراتر میره. ولی وقتی کودک پدر و مادر دارد و از محبت اونها بی نصیب و بی بهره است، دیگران میگن خب بچه پدر مادر داره، کسوکار داره. ما الان سالمندانی داریم که کسوکار دارن و در این حال مورد توجه نیستن. این سالمند خودش بخواد بره سراغ مراکز حمایتی، اون مناعت طب اشکایی به شزه نمیده.
بله.
اگه هم بره میگن که تو کسوکار داری، تو آدم شناخته شده ای هستی. یعنی از دو سو مشکل وجود داره، یکی از طرف مناعت طب و عزت نفس خود این سالمنده، حرف مردمه، یکی هم خود اون مراکزن که ای بسا به این سادگی نپذیرن که این فرد واقعا در معرض نیست. یعنی از این جهت من تشبیهشون کردم به شبه یتیمی. ولو اگه واقعا سالمند باشه، هیچ کسی کاری نداره، هم حکومت نسبت به اینا احساس مسئولیت بیشتری خواهد داشت، هم مردم نسبت به اینا، به حمدالله مردم ما بدون اینکه قصد بزرگ نمایی داشته باشم نشون دادن که اون قدرت همدلی و حمایت عاطفیشون در توجه به گروه های اجتماعی آسیب پذیر به ویژه در شرایط خاص نیاز به گفتن نداره. ولی در این حال ما فراوان داریم، به ویژه آدمی که بر خودش واقعا جایگاه اجتماعی داشته و الان تو سن سالمندی به قول معروف از اسب افتاده، ولی از اسبش که نیفتاده، این کرامتش عزت نفسش اجازه نمیده واقعا بره مراکز حمایتی دولتی یا بره پیش مردم. اینجا واقعا وضعیت خیلی رقت انگیزه و من فکر میکنم ما هممون باید احساس گناه بکنیم در مورد این قبیل عزیزان که عمری رو با عزت زندگی کردن. من همینجا یه روایتی رو میخوام بخونم و تحویل بدم. اینجاست که ما وارد فاز دیگر بحث میشیم و اون مسئولیت نهادهای اجتماعی، گروه های اجتماعی، مردم، مؤمنین و حکومت. حالا به ویژه حکومت. چرا حکومت؟ چون مردم خب ضمانت اجرا نداره، اونجا بیشتر سبقه اخلاقی داره. حتی اون بخشی هم که وجوب شرعی کفایی داره ضمانت اجرای حقوقی نداره. حالا فرض کنید زکات که واجبه، برای کسایی که زکات بهشون تعلق گرفته اگه میپرداختن، کسایی که خمس مالشون رو میپرداختن حسب مورد سادات فقیر یا زکات به سایرین، ای بسا گرسنه ای نمیمونده. خب ولی خب ضمانت اجرا نداره، مگه میشه رفت به فرد تحت فشارش قرار داد که تو چرا زکات مالتو نپرداختی؟ فعلا حداقل شاید بشه، ولی فعلا اینطور نیست. ولی وقتی تعهد حکومت میگیم، بیت المال در اختیار اونه، منابع در اختیار اونه. من این روایت رو بخونم و پرچانگی منو ببخش. مربوط میشه به دوران خلافت ظاهری آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت با گروهی از یارانش داره رد میشه، از قضا به یک پیر مرد نابینایی برخورد کرده که در حال تکدیه، گدایی اصطلاحا. امام با تعجب پرسید که این چرا اینجوریه؟ یعنی چرا داره این کارو میکنه؟ اونا گفتن آقا مسیحیه، نصرانیه، حالا دقیقش باید نگاه کنم مجددا. گویی که از نظر اونا اگه مسلمان نباشه، فکر کنم جناب عالی بودید فرمودید که بحث دیگه، ولو کافرن. یعنی اینجا دیگه بحث تکریم دین و مذهب نمیشناسه. به اصطلاح از نظر حقوقی امنیت جزء حقهای بشریه که همگانی دین و مذهب هم نمیشناسه. اینا گفتن آقا مسلمان نیست. امام فرمود که خب نصرانی باشه، وقتی جوان بود از بازوانش کار کشیدید، الان وقتی پیر و نابینا شده رهاش کردید، از بیت المال تأمینش کنید. این به وضوح نشون میده حاکمیت نسبت به این قش مسئولیت داره. طبیعتا در درجه اول مسئولیت فرهنگ سازی، برای اینکه این در درون خانواده است روی کسو کارش تأمین بشه. و اگر نشود، من انشالله توضیحات تکمیلی رو بعد از شنیدن فرمایشات آقای دکتر،
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم،
شنوندگان عزیز خواهم داشت.
تر بحث خیلی خوبی بود. جناب آقای دکتر احسانی فر در خدمتون هستیم، اگر نکته‌ای هست.
خواهش میکنم. خب طرح بحث رو به دقت جناب استاد دایتنیا فرمودند استفاده کردیم. حقیقتا خب به دقت فرمودند که علارغم این که به لحاظ فقهی شهروندان هم در قبال سالمندان مسئولیتی دارند، چه شهروندان، جالب اینجاست که در ادبیات فقهی ما اتفاقا تصریح میشه به این که اگر شهروندان عادلی برخواستند برای قیام به نفقه این سالمندان که خب هیچ، اما اگر برنخواستند حتی فساق از جامعه مسلمین هم مسئولند برای اما همونطور که استاد هدایت نیا فرمودن ما در این زمینه ضمانت اجرا نداریم، به لحاظ حقوقی البته، علارغم این که وجوب کفایی دارد این قضیه، ما به لحاظ حقوقی ما ضمانت اجرای خاصی نداریم. به همین دلیل نگاه ها عمدتاً در سوی حکومت و مسئولیت های ناظر به حکومت هست. ببینید، من قبل از این که حالا شروع بکنم میخوام یک آیه و یک روایت بخونم. آیه‌ای که مرحوم فاضل مقداد از فقها و مفسرین بزرگ ماست در کنز العرفان به این آیه استناد میکنه برای یک مطلبی که حالا عرض میکنم. آیه در سوره نساء هست، آیه 75 سوره نساء، میگه که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله ول این عبارت ول مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. آیه داره به حکومت اسلامی میگه، میگه که شما چرا برپا و قیام نمی کنید، چرا به پا نمی خیزید برای تمشیت کیا؟ کسانی که به استضعاف کشیده شدند، نیاز به حمایت دارند، دچار ضعف مفرطی هستند. من المستضعفین، المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، حالا یا کودکند یا مردان ضعیفی هستند یا زنان ضعیف. فاضل مقداد که از فقهای بزرگ ماست توی کنز العرفان که کتاب آیات الاحکام هست، ذیل این آیه این برداشت رو میکنه، میگه این آیه تنبهی است و هشداری است به حکومت اسلامی که حکومت اسلامی، تو مسئول تمشیت امور مردان و زنان و کودکانی هستی که ضعیفند و نیاز به حمایت دارند. قرآن داره به تو میگه که به پا خیزی برای تمشیت امور آنان. و یک روایت رو هم عرض بکنم. این روایت البته در عهدنامه مالک اشتر هست، عهدنامه معروف مالک اشتر که امیرالمؤمنین حین اعزام مالک به سرزمین مصر برای حکومتداری توصیه هایی رو به او کرد. این عبارت در این توصیه های امیرالمؤمنین به مالک هست، میگه که وتعهد اهل اليتم و ذوی الرقة في السن. میگه مالک خیلی مراقب باش نسبت به دو گروه. گروه اول اهل الیتمند، کسانی که یتیمند. گروه دوم ذوی الرقة في السن، کسانی که سنشون بالا رفته، سالمندند. امیرالمؤمنین به مالک میگه نسبت به این دو گروه خیلی مراقب باش، یتیمان و سالمندان. بعد میفرماد که این عبارات خیلی عبارات لطیفیه، من بارها این عبارات رو خوندم ولی هر بار که میخونم باز احساساتی میشم. بعد در ادامه میفرماد ممن لا حیلت لهم، میگه این دو گروه کسانی هم که هیچ چاره ای برای زندگی ندارند، راهی برای زندگی ندارند جز حمایت توی حاکم.
بله.
اگه حمایت توی حاکم نباشه لا حیلت لهم، اینا دیگه زندگیشون معلق میمونه. بعد عبارت این هست ولا ینصب للمسألت نفسه، میگه از بین این سال خورده ها، یک عبارتی رو حضرت استاد هدایت نیا توی این جلسه حالا یا جلسه قبل بود فرمودند راجع به این که هیچ والدین سالمندی تا به حال از فرزندان خودش اقامه دعوا نکرده برای اخذ نفقه.
بله.
امیرالمومنین اینجا به مالک این رو میگه، میگه مالک توی بین این پیر مردا و پیر زنا یه عده پیر مرد و پیر زنند، اینقدر اینها محجوب به حیان، اینقدر اینها عفیفند که اینها دست نیاز به هیچ کس دراز نمی کنند. از همه بیشتر هوای اینا رو داشته باش. میفرمان که ولا ینصب للمسألت نفسه، از هیچ کس سوال نمی کنند، سوال نمی کنند یعنی درخواست نمی کنند. اینا رو خیلی مراقبشون باش.
ببینید
یک بار هست که امیرالمؤمنین داره به مالک اشتر یا داره به کمیل ابن زیاد میگه که آقا هوای این پیر مردا و پیر زنا رو داشته باشید. خب ما میگیم که اینجا توصیه شخصی بوده وظیفه ای رو برای حاکم بار نکرده، اما یک بار هست که امیرالمؤمنین تو عهدنامه مالک اشتر که سند زمامداری مالک اشتره، که سند حکومتداری مالکه، سند حکومتداری اسلامی، اونجا به مالک میگه مالک هوای این پیر مرد و پیر زنها رو داشته باش، اینا اگه تو نباشی، اینجا مراد شخص مالک نیست، اینجا داره به مالک میگه مالک تو به حسب این که حاکم این حکومت هستی، یعنی داره تعیین وظیفه میکنه امیرالمؤمنین برای حکومت اسلامی، تو از این باب که حاکم هستی خیلی مراقب اینا باش، حمایت تو نیاد اینا بیچاره میشن. خصوصا خیلی از اینها همونطور که استاد هدایت نیا فرمودند چنان محجوبند که چنان عفیفند که شرم دارند از این که نیاز خودشون رو، استاد هدایت نیا فرمودند اینا چند دهه با آبرو زندگی کردند. الان این چیزیست که امیرالمؤمنین در ادامه این حرف میزنه، میگه برخی ها، برخی از این پیر مرد و پیر زن ها اصلا جرأت و حیا دارند نسبت به سوال و خواهش و استدعا از دیگران، به اونها بیشتر رسیدگی کن. ببینید این مطلبی که امیرالمؤمنین اینجا فرمودند و اون آیه ای که قبلش عرض کردم که مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان از اون آیه این طور گفته که وظیفه حکومت اسلامی است که به مستضعفین از رجال و نساء و ولدان، یعنی کسانی که دارای ضعف هستند، اینها مبانی شرعی و فقهی ماست برای اینکه بابی رو باز بکنیم برای اینکه وظایف حاکم و حکومت اسلامی رو در قبال سالمندان نشان بدیم. حالا اینکه مبتنی بر چه مدل هایی و چه حمایت هایی حاکم و حکومت اسلامی میتونه انجام بده به صورت ریز و جزئی در قسمت های بعدی.
دست شما در نکنه، خیلی متشکرم، ممنونم، توضیحات بسیار خوبی بود. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان شنونده هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو همچنان از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا، همچنان با شما عزیزان هستیم، داریم بررسی میکنیم چالش های سالمندی در فقه و حقوق کشور عزیزمون ایران رو. بحث گفتگو میکنم با مهمانان محترمی که حاضر در استودیو هستن، جناب آقای دکتر هدایت نیا و جناب آقای دکتر احسانی‌فر، مهمانان عزیز این برنامه هستن. ما در قسمت قبل بررسی کردیم، صحبت کردیم که اگر فرزندان تمکن مالی نداشته باشن چه باید بکنیم، و از اینجا وارد مباحثی شدیم که جایگاه جامعه مؤمنین و یا حاکمیت و دولت چی هست. گفتیم که متون فقهی و دینی ما پیرامون حمایت حاکمیت از ضعفا و سالمندان رو بحث و بررسی کرده، متون زیادی داریم، مباحث بسیار فراوانی داریم، آیاتی داریم، روایاتی داریم که حاکمیت رو موظف میدونه بر حمایت از سالمندان. میتونیم از اینجا بگیم که مبانی شرعی و فقهی داریم برای افتتاح بابی برای حمایت حاکمیت از سالمندان. اجازه بفرمایید آقای دکتر هدایت نیا، عرض کنم خدمتتون که حالا که این مباحث رو مطرح کردیم و گفتیم که فرزندان نمیتونن، تمکن مالی ندارن، استطاعت ندارن از والدین خودشون حمایت بکنند، بحث حاکمیت رو مطرح کردیم، راه حل های اجرایی و عملیاتی چی هست، چه باید کرد؟
تشکر میکنم آقای دکتر، با عباراتی که از فرمان حکومتی امام علی علیه السلام به مالک اشتر قرائت کردن که انصافا در جای خودش بسیار قابل توجه. خوشبختانه ما در نظام حقوقی خودمون قانون اساسی اصلی رو نه خصوص سالمندان بلکه به طور کلی به گروه هایی که نیازمند توجه هستن، اصل تأمین اجتماعی، اصل 29 قانون اساسی ما تکلیف حاکمیت رو مشخص کرده. نکته جالب هم این است که این ویژه ای اصلا حکومت اسلامی نیست، همه جای دنیا این حق حیات جز حقوق بنیادین، ولی حق حیات نه با تعریف حد اقلی، یعنی حق زنده بودن، والا نفس میکشه دیگه، زنده هست، نه حق حیات به معنی حق حیات شایسته، زندگی کریمانه با عزت نفس، شاید به تعبیری یا همون تعبیر قرآنی حیات طیبه، با تفسیری که البته راجبش وجود داره. این اصل 29 قانون اساسی اینطور تصریح میکنه: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات به حمایت‌های مالی فوق رو برای یک یک افراد کشور، البته با همین گروهایی که اسم برده، تأمین کند. اینجا دیگه غیر مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، هر کس که ایرانیه مستحق دریافت این خدمات هست. بنابراین در کنار اون گزاره‌های شرعی، نصوص دینی که به بعضی از اونا اشاره شده، مثل روایتی من درس کردم، آقا امیرالمومنین اون سالمندی که در نیازمندی دستشو به سوی دیگران دراز کرده دستور داد از بیت المال تامینش کنن، یا فرمایشی که آقای دکتر داشتن راجع به بخش فرازهای از عهدنامه، این صریحا میگه دولت موظف است. خوشبختانه در کشور عزیز ما قوانینی که در بحث لزوم توجه به سالمندان داریم مثل بسیار از بخش‌های دیگه قدری متورمه، یعنی میشه گفت اونجا دچار تورم قانونی هستی.
بله.
جدای از این سند ملی سالمندان که بنده اشاره کردم، بندهای سیاست‌های کلی جمعیت، قانون تشکیل شورای ملی سالمندان سال 83 که آیین‌نامه اجراییش هم مصوب شده، و سند راهبردی و برنامه عملیاتی تحقق محیط دوستدار سالمند 1402، محیط دوستدار سالمند که برای این بود اجتماعی قضیه. ما به لحاظ قانونی ظاهرا مشکل نداریم، حالا هست توی قانون برنامه ششم که گذشته، برنامه هفتم حسب مورد، و نهادهای دولتی حمایتی که در ایران داریم مثل بهزیستی و عرض کنم کمیته امداد و سایر مراجع. یه نکته را من عرض بکنم، چه در بخش مکلفین اجتماعی چه در بخش موظفین دولتی، این درسته که در بخش موظفین اجتماعی یا اون اقدامی که مؤمنین باید در تأمین سالمندان داشته باشن به لحاظ حقوقی ضعف ضمانت اجرا داریم، ولی حداقل دو تا مسئله مهم اونجا وجود داره. یکی بعد تکلیفی قضیه است که اگر اینها که میگیم ما دیگه ما جز همین جامعه هستیم، قصور داشته باشیم، تقصیر داشته باشیم، عقوبت اخروی داره، چون وقتی واجب شد حسب مورد ولو وجوب کفایی. و دیگری بحث زمان هم هست، درست های دکتر یا نه؟ اگه کسی واقعا مسئول هست، مکلف هست که از مال خود تحت شرایطی نیازمندان جامعه رو تأمین بکنه و این کارو نکنه، خب مسئولیت شرعی بر عهده‌اش هست. در بخش دولتی مسئله ترک فعله. من یک نکته رو میخوام اینجا عرض کنم، به نظر میرسه که ادبیات حقوقی ما اونجایی که وظایف نهادهای دولتی رو برمیشماره یه مقدار از اون اختزاعات قاعده حقوقی فاصله میگیره. خب ما قاعده حقوقی رو تعریف میکنیم، قاعده ایست که الزام آوره دارای ضمانت اجرا. حالا مثلا من شهروند اگر وظیفه بر عهده‌ام بوده و کوتاهی داشتم، بلافاصله تبعات قانون شکنی دامن منو خواهد گرفت، یعنی ضمانت اجرا اونجا تو خود قانون گویی با غلظت و شدت بیان شده. ولی اون دسته از قوانینی که وظایف دستگاه دولتی را، نهادها را، مدیران را بیان میکنه، گاهی نمیگه که حالا اگه مدیری وظیفه‌اش را اجرا نکرده، حالا سم مازه به قول ما حالا چی میشه. تو سالهای اخیر یه مقدار اصطلاح ترک فعل وارد ادبیات حقوقی ما شده و تبعاتش رو می‌نویسن. بعضی از قوانینی که سالهای اخیر تصویب شده یا بعضی لوایحی که در شرف تصویبه، فصل پایانی به قواعد کیفری می‌پردازن، اونجایی که مربوط به دستگاه دولتیه ها. تو بخش قوانین کیفری اونجا میگن دستگاهایی که ترک فعل مکلف بکنن در خصوص الزاماتی که تو قانون مربوطه هست چه اتفاق می‌افته. خب مدیری که واقعا موظف شده بر اساس قوانین، به ویژه اون گروه هایی که فرمودن نمیرن سراغ دستگاه های حکومتی یا مردم دستشون رو دراز کنن، من فکر نمی کنم این برازنده یک مسئولی باشه که تو دفترش بشینه و منتظر بمونه، حالا کسی نیاز داره خب خودش میاد دیگه. من یکی از عزیزانی که بر اساس مسئولیت اجتماعی از سنخ همون مؤمنینی که عرض کردیم خودشون دغدغه مندن، رفته بود منزل یک مادر سالمندی که دو تا فرزند معلول داشت. تو این سند ملی سالمندان گفتیم اینا جزو گروه های آسیب پذیرند، یعنی زنان سرپرست خانواده. این بزرگوار اتفاقا با گوشی موبایلش عکس گرفته و به من نشون داده، گفت ببین این زن داره اینطوری زندگی میکنه، دو تا فرزند بزرگسال معلول داره،
خودش هم سالمند،
خودش هم سنش بالاست، یعنی نمیتونه بره کار کنه. من کنجکاو شدم این آدم خب چجوری اینو تعمیم میکنه. حقیقتا بعضی چیزها رو نمیشه از این تریبون گفت. به گمانم همه ما تو زندگیمون اینا رو دیدیم، حسب مورد خودمون دیدیم یا به ما گزارش شده. من گمان میکنم قوانین ما قدری شفافتر با ضمانت اجراهای بازدارنده، که اگه مسئولی در هر جایگاهی که وجود داره، در هر جایگاهی که وجود داره وظیفه داره اینا رو اداره کنه، تو شناسایی اینها و تأمین اینها باید اقدام مقتضی انجام بده و اگر کوتاهی کرده این باید تبعاتش براش تو قانون مشخص شه. الحمدلله البته خیلی ها هستن غیر از این که حالا الزامات حقوقیه وجدان کاری خودشون هم هست، ما این دست مدیران هم دیدیم انصافا که حتی اعتبارات مالی لازم خودش نداره، مدیر اومده از مردم کمک خواسته و مردم هم دریغ نکردن، ولی به نظر من ما نمیشه منتظر بمانیم که حالا مؤمنین عرض کردم حالا اومدیم و این اتفاق نیفتاده. این مسئولیتی است که بر عهده همه ما قرار گرفته. من البته عرایض دیگری هم دارم در خصوص نهادهای حمایتی دیگری که اگر فرصتی بهم داده شد تو این برنامه دیگه عرض خواهم کرد، ولی الان چون موضوع بحث در مورد وظایف حاکمیته من این نکته رو به همین دلیل عرض کردم که به نظرم این خلأ رو ما در قوانینمون داریم. یه نکته هم عرض کنم، در قوانین قبل از انقلاب، در قوانین قبل از انقلاب از صندوق خانواده اسم برده شده که این هیچ وقت شکل نگرفته. فرصتشو توضیح میدم که این صندوق قرار بود چه وظایفی رو بر عهده بگیره و چرا تشکیل نشده، ولی فعلا فکر میکنم
خیلی متشکرم و ممنونم.
خواهش
ممنونم جناب دکتر هدایت نیا. جناب دکتر استانی فر، با توجه به فرمایشات آقای دکتر هدایت نیا و ذکر موارد قانونی که ایشون فرمودن، اصلا آیا کفایت میکنه این حد و حدودی رو که برای حاکمیت مشخص شده برای سالمندان؟ چون ما با توجه به وضعیت جامعه بایستی کاملا عملیاتی صحبت بکنیم، وضعیت اقتصادی جامعه رو ببینیم، با توجه به اینکه فرزندانی هم وجود دارن که تمکن مالی ندارن، آیا کفاف زندگیشون رو میکنه یا خیر؟
خب من اولا از توضیحات دقیق جناب استاد هدایت نیا تشکر کنم. منباب تکمله ای بر فرمایشات ایشون عرض می کنم. ببینید حکومت ها در عصر ما وظایف متعدد و زیادی دارند. وظایف حکومت ها در این عصر نسبت به وظایف حکومت ها در اعصار قبلی خیلی بیشتر شده. منتها نکته ای که هست این هست که بایستی در این وظایف اولویت بندی کرد، مراتب رو در نظر گرفت، اهم و مهم کرد. ببینید این نگاه امیرالمؤمنین رو ببینید چیه، میگه که آقا همه گروه ها و اقشار رو نگاه کن، اما این یتیمان و این پیران اینا یک جور دیگری نیاز به حمایت تو دارند. این مسئله این نیست که ما بگیم که حالا شما نفقهشو پرداخت نکردی، خب اون نفقهش پرداخت نشه، اینطور نیست که توان برای کار کردن داشته باشه. یک پیر مرد و پیر زن توی اون سن دیگه توان برای کار کردن نداره. نفقهش پرداخت شد شد، حاکمیت حمایت کرد کرد، نکرد با توجه به عجز از کار کردنی که او بهش مبتلا شده، همون چیزی که امیرالمؤمنین فرمود، او دیگه من لا حیلت له، اون دیگه هیچ چاره ای برای زندگی کردن نداره. من اگر اجازه بدید یکی دو تا قرینه عرض بکنم برای اینکه این قضیه نفقه اقارب خیلی مهمتر از سایر وظایف حکومت هاست. ببینید یک جایی این بحث هست توی فقه که اگر که مثلا اولاد اموالی داشته باشند و این اموالشون هم در دسترس باشه، و در این حال نفقه ابوین خودشون رو پرداخت نمی کنند. یک حرفی زده شهید ثانی در مسالک، یک حرفی زده میگه که اگر